بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبح.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالعدو و الاصغار ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. در جنبندی پایانی سوره مبارکه اعراف به این نتیجه رسیدیم که ذات اقدس اله در بخشای قرآن کریم مخصوصا در سوره مکی برای هدایت مردم و معارف الهی مهمترین کاری که کرد کار فرهنگی بود. اولا تقلید را بر اونا تحریم کرده است، مگر تقلیدی که به عقل تکیه کند. بعد راه های معرفت را هم مشخص کرد که هم برهان عقل است، هم شهود معصومانه است و هم نقل متکی به عقل و وحی است. این چهار کار را کرده. اولا مانع زدائی کرده، اون تحجر و جمود و تقلید را تحریم کرده. بعدم فرمود راه اساسی برای معرفت بیش از دو چیز نیست، یا عقل برهانی است یا شهود معصومانه. عقل برهانی را جداگانه یاد کرد و شهود را هم جداگانه یاد کرد، این سه کار. پس تحریم تقلید و تحجر از یک سو، دعوت به برهان قطعی و عقلی از سوی دوم، هدایت به کشف و شهود معصومانه از سوی سوم، و بر بخش پایانی و چهارم دلیل نقلی است که نقل یا باید متکی به عقل باشد یا متکی به وحی. از نظر معرفت شناسی نقل و دلیل نقلی در خط مقدم نیست، همیشه نقل در پشت سنگر عقل است یا پشت سنگر وحی. نقل از اون جهت که نقل است حجت نیست، یعنی اگر به ما بگویند چون فلان کس گفت این چنین است، اگر تکیگاه و پشتوانه برهانی یا شهودی نداشته باشد به تقلید برمیگردد، و اگر پشتوانه شهودی یا برهانی داشته باشد به عقل برمیگردد. پس نقلی معتبر است که اون منقول عن یا عقل باشد یا وحی، یعنی یا انسان از برهان عقلی حکایت بکند یا از وحی معصومانه به شهود معصومانه حکایت بکند. اون محکیه عن، اون منقول عن اگر برهان قطعی بود چنین نقلی معتبر است، و اگر چنین منقولی معتبر است، و اگر وحی معصومانه بود چنین منقولی معتبر است. منتها راه نقل البته باید وثوق باشد، یا انسان یقین دارد که این ناقل درست میگوید یا یقین ریاضی ندارد ولی طمأنینه وثوق دارد. شرایط نقل از بحث ما بیرون است. این منقول وقتی معتبر است که منقول عنهش یا برهان باشد یا وحی. بنابراین همیشه از در بحث‌های معرفت شناسی نقل در خط مقدم نیست، نقل در پشت سنگر است. پشتوانه نقل یا برهان است یا شهود. همه این راه‌ها را ذات اقدس اله در این سوره مبارکه اعراف مشخص کرد. با اصرار زیاد این چهار راه را در چهار بخش قرآن کریم تشریح کرد. در جریان غذاهای جسمی و آب نوشیدن، برای اینکه اگر انسان غذا نخورد میمیرد، آب ننوشد میمیرد، خب این تقریبا یه امر تا حدود روشنی است و این را هم قرآن کریم بیش از یک بار نفرمود، همون در همین سوره مبارکه کلو بشربو ولا تصرفو انه لا یحب المسرفین. اما غذای فکری که اگر آدم او را نخورد جانش میمیرد و این کوثر معرفت را ننوشد روحش میمیرد، این را در این عناصر محوری چهارگانه تبیین کرده است. یعنی جلوی تقلید را کاملا گرفت، دعوت جدی کرد به برهان عقلی، دعوت جدی کرد به شهود و دعوت جدی کرد به نقل وابسته به برهان و شهود. این چهار راه را انجام داد. و اینکه کار انبیاء علیهم السلام عموما و کار وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خصوصا یک کار فکری است. وقتی کار فکری فرهنگی است، ناچار است از این عناصر محوری چهارگانه مدد بگیره. در بخش اول که جلوی تقلید را به شدت گرفت، بحث های دیگر که در سوره دیگر است، البته بحث خاص خودشون دارن. الان ما در بحث تفسیر قرآن بحث نمی کنیم که از باب القرآن یفسر و بعضه و بعضه از آیات دیگر کمک بگیریم. داریم جمع‌بندی میکنیم تفسیر ارائه شده را، لذا فقط باید ببینیم سوره اعراف چه میگوید. اگه ما خواستیم در یه زمینه آیه رو مورد بحث قرار بدیم، از باب این که القرآن یه فسر رو بعضو بعضا به مانند اون، از شواهد آیات دیگر استمداد بکنیم یک، از روایات مدد بگیریم دو، اون بحثا سر جا خود بود و گذشت، از اونا فراغت حاصل شد. الان در جنبنده نهایی، در جنبنده نهایی فقط باید ببینیم سوره اعراف چه میگوید. نه با سایر سور کار داریم، نه با روایات کار داریم، چون در تک تک این آیات بحث شده، هم از آیات دیگر کمک گرفته شد، هم از روایات. الان میخوام ببینیم پیام جامع سوره مبارکه اعراف که خودش جز جواب الکلمه است چیست. برای اینکه اون نهان و نهاد فرهنگی را بنیان گذاری کند، اول آمده غبار روبی کرده، همونطور که تو مسائل تهذیب نفس میگن اول تخلیه است بعد تحلیه و تجلیه و امثال ذلک، اینجا هم آمده اول تقلید زدایی کرده. در آیه 28 در سوره مبارک اعراف بود به اضافه الوفا هاشتن قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. اگه یک کار زشتی انجام بدن، به استناد اینکه امر سنتی است و نیاکان ما انجام میدادن، ما انجام میدیم، تکیه میکنن. قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. خب تکیه به سنت قومی نیاکان را که خدا نگفته، شما امضا نکردین حرف را و چنین کاری هم خدا دستور نداده، چرا حرفی که نمیدونید میگید؟ پس سخن جاهلانه ممنوع است و این تقلید جهل است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعلمون. اگر بخواهید از این معارف ترفیع بندید، به مراکز مذهب آشنا بشید، چون اونجا هم تعلیم کتاب و حکمت است، هم تزکیه نفوس. بعد همین مطلب را که دعوت به برهان و استدلال است، گذشته از که در آیات فراوان همین سوره مبارکه اعراف به عنوان لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، افراد تفکرون، افراد تعلمون و مانندون آمده است، به صورت باز دعوت به تفکر در متن آیه قرار گرفته و اون آیه 128 همین سوره مبارکه است. 128 درباره اون میراث رسول اکرم است. 169 184 به 185 169 رو که ملاحظه فرمایید این است. Thank you. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وياتهم عرض مثله ياخذوه. بعد اومد اصل کلی را به این صورت ذکر میکند. فرمود الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. مگر بنا نشد شما حرف جاهلان نزنید، تا چیزی را نمیدانید نگویی، چیزی برای شما معلوم نشد و قطعی نشد به خدا اسناد ندید. این تعهد خداست از شما گرفته است. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. تصدیق بی تصور ممنوع است، تکذیب بی تصور ممنوع است. 184 و 185 هم مشابه همین مضمون را درباره دعوت به علم و دانش دارد. آیه 184 این است: اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین. همون شما اگه فکر میکردید وحی شناس میشدید، میفهمید این وحی آورده. سخن از جنون نیست، سخن از سحر و کهانت و امثال ذلک نیست. بعد به صورت جامعتر در آیه 185 بود: اولم یندرو فی ملکوت السماوات و الارض و ما خلق الله من شیء. میفهمد بالاخره حال شما قیامت برای شما ثابت نشده، ولی قطعی العدم هم که نیست. شما بالاخره احتمال میدید بعد از مرگ خبری باشد. خب اگر بعد از مرگ خبری بود چه میکنید؟ و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله. خب حالا شاید مردید بعد از مرگ خبری هم بود. فبعی حدیث بعده یؤمنون. شما اگه به قرآن ایمان نیاوردید به چی میخواد ایمان بیارید؟ پس بیندشید. خب اون تحریم تقلید از یک سو، این تشویق به تفکر از سوی دیگر، این ترغیب به نظریه پردازی در ملکوت سماوات و ارض از سوی دیگر، جمع این 33 و 169 و 184 و 185 اینا نشون میداد که ما را به برهان دعوت کرده، ما را به تفکر برهانی فراخونده و ماننده. در بخش های دیگر ما را به مسئله شهود دعوت کرده است. اون آیه 172 بود که جز غرر آیات هم سوره مبارکه اعراف بود. همون ویز اخذ رب و کمیم بنی آدم بین دهور هم زرریت هم و اشهد هم علا انفس هم الست و رب بکن قارو بلا شهد دا. همون به این که اون صحنه را یاد بیارید، بلکه یه صحنه است که برای همگان بود و همکنون هست. این چی نیست که امر تاریخی باشد و زمانمند باشد و گذشته باشد تا خیلی ها بگن ما یادمون نیست. و بود اون صحنه هم اکنون هست، اگر درست بیندیشی یادت می آید. وقتی یادت آمد خود اون صحنه و ساحت پیش تو حاضر می شود. این نظیر قباره نیست که اگه فکر بکنی یادت میاد که امضا کردی. هم اکنون به یادت می آید که گفتی و داری میگی که بلا. خب اون نشعه میشه نشعه فطرت. این اولم ینز یتفکر رو ما به صاحب همین جن نمیشه برهان. اولا ینز رو فی ملکوت سماوات و الارض میشه برهان. لغومن یعقلون یتفکر رو بمانندون میشه برهان. اون چه که در آیه 172 است میشه شهود. و از اون به بعد نقل باید به عهده ما منتقل مستند بشود. اگر کسی برای ما بخواهد به عنوان حدیث تاریخ نقل چیزی نقل کند، میگیم از کی گفتی؟ به چه دلیل میگویی؟ این به چه دلیل میگویی صحت نقل را اثبات میکند. از کی میگویی اعتبار منقول را ثابت میکند. خود منقول از اون جهت که منقول است برای ما قابل اعتماد نیست، مگه منقول انهش برهان باشد یا وحی معصومانه و کشف. از این جامع بین عقل و نقل در این بخش ها به عنوان مالم یونزل برهانن یاد میکنن. میفرماد به این که شما حرفی زدید، شعری که ورزیدید، که ذات اقدس اله برهان بر شما نازل سلطان نازل نکرده است. اتشرکون بالله ما لم ينزل علیکم سلطانا، این تعبیر در سوره مبارکه اعراف آمده. سلطان همون برهان است، چون برهان مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است و حاکم علل اطلاق صحنه است که ظهور پیدا کرده. اگر در قلب کسی عقل حضور نداشته باشد، سلطان یعنی برهان حضور نداشته باشد، وهم می شود سلطان. و پایین تر از وهم، اگر در صحنه کسی وهم حاکم نبود، خیال می شود سلطان. اینه که قرآن کریم یه ادرا مختال می داند. مختال یعنی کسی که در حد خیال کار می کند، منتها گاهی به صورت باب افتعال است، گاهی به صورت باب تفعال، گاهی تخیل است، گاهی اختیال. ان الله لا يحب كل مختال فخور، اون کسی که به جای اینکه عاقل باشد متخیلانه زندگی میکند، او رو میشمارن مختال. خب اگر چیزی برهان نبود و نازل تر از او حکم وهم نبود، میافتد خیال. خیال میشود سلطان درونی این شخص. ذات اقدس اعلام فرمود اون سلطان واقعی که برهان است یا نقل مستند به شهود است، ما که نازل نکردیم برای شما. اتشرکون بهی ما لم ینزل علیکم سلطانا، سلطان همون برهان است. خب پس گاهی ما را از تقلید منع میکند، تحریم میکند، مثل اون آیه که مربوط به انا وجدنا آبانا است. گاهی ما را به برهان فرا می‌خواند که جنبه مثبت است نه منفی. منفی مثل اولم یتفکروا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. گاهی ما را به شهود فرا می‌خواند، نظیر به از اخذ ربک من بنی آدم به ظهورهم و مانند. گاهی ما را به نقل متکیه به برهان یا به وحی دعوت می‌کند که جامع بین عقل و نقل است، بین کشف و عقل است. مثل ما لم ينزل به سلطانا اتقولون علی الله ما لا تعلمون، خدا سلطان نازل نکرده. اگر رو برهان عقلی باشد، این جزء فیضهای نازل شده خداست، و اگر رو دلیل شهودی هم باشد، وحی باشد، اونم بالاخره ذات اقدس اله نازل کرده است. خب اون میشه جامع و از جوامع الکلم است. در بخش‌های دیگر قرآن نظیر آیه 179 هم اون امور منفی را جمع‌بندی می‌کند. همون طوری که در بخش‌های مثبت امور مثبت جمع‌بندی می‌شود، یعنی بین برهان عقلی و شهود معصومانه و نقل متکی به اینها که بالاخره همه اینها سلطانی است که انزله الله سبحانه و تعالی، یا بلا واسطه یا مع الواسطه. اون مل بلا واسطش فیض برهانی است که خدا حفاظت میکند و علم الانسان، یا وحی است که ذات اقدس اله نازل میکند. نقل همونطوری گفته شد در خط مقدم نیست، صفحه دوم سوم است. این نقل یا به عقل متکی است یا به وحی متکی، اونم بالاخره سلطانی است که انزله الله سبحانه و تعالی. یعنی اگه کسی دلیل نقلی معتبری یافت بر یک مطلبی، این مما انزله الله است، این سلطان است، این دلیل نقلی وقتی معتبر باشد حجت بین عبد و مولاست، مما انزله الله سبحانه و تعالی است. خب پس دلیل عقلی معتبر، شهود معتبر، نقل مستند به عهد ما، این هم گاه جنبندی میکند ذات اقدس را به عنوان سلطان. در اون نقاط منفی، اگر کسی عقل نداشت، اگر کسی قلب نداشت، اگر کسی گوشش بدهکار به عقل من نقل مستند به برهان نبود، گوشش بدهکار نقل مستند به شهود نبود، اونا را هم در بعد منفی جمع‌بندی میکند. بفرمایید اینها نه این است که این ابزار را نداشته باشند، ما به اونها نداده باشیم، اینا دارند و بهره نمیبرند. تو بحث‌های مربوط به آیه 179 اونجا اشاره شد که ذات اقدس اله از این امور به عنوان قضیه سالبه یاد نمی‌کند، به عنوان موجب معذورت المحمول یاد می‌کند. نمی‌گد اینا دل ندارن، چشم ندارن، گوش ندارن. به ما اینا سرمایه‌هایی که ما به اونا دادیم، لهم غروبون اما لا یفقهون بها. این خیلی فرق دارد به این که لیس لهم غروب. فهمود ما اینطور نیست که ابزار درک عقلی و نقلی رو به اونها نداده باشیم. اینا اگر بخوان برهان قام بکنن راهش بشن وسیله رو دادیم، مشاهده کنه از راه فطرت بازم وسیله رو دادیم، بخواهن به نقل متکیه به عقل بسنده کنن بنان سم وسیله رو بنا دادیم، بخواهن ببینند و باور کنن معجزات و مانند اون را بازم وسیله رو بیتا دادیم. اما اینا از هیچ کدوم از این وسائل استفاده نمی کنن. لهم قلوبون اما لا یفقهون بها، و لهم اعینون اما لا یبصرون بها، و لهم آذانون لا یسمعون بها. این بدون عقل کسی به دنیا نمیاد، اگر هم باشد او حیوان بالفعل است و مکلف هم نیست دیگر. عمده آن است که این جریان این که این فطرت و اون قلب عطیه الهی برای همگان هست، این بسیار از مشکلات را حل میکند. مسئله خلود را این به بهترین وجه میتواند حل کند. اگر یک کسی حتی بر مبنای حرکت کرد که انسان نوع متوسط است و تحت این نوع انواع دیگه است و انسان با اون سیر جوهری اگر راه تباهی را طی کرده است واقعا حیوان می شود، و این سوال بی پاسخ نمی موند. خب الان کسی واقعا حیوان شد، ولای کل انعام برهم ازل، واقعا بوزینه شد، بوزینه در بوزینگیش که خب کل لذت میبرد مثل سایر بوزینه ها، مگه بوزینه های عالم رنج میبرد از این که بوزینه؟ همون نشادها و لذت هایی که در نکاح و اکل و شرب یک طاووس و کبک هست در بوزینه و مار و عقرب هم هست. اینطور نیست که حالا طاووس از زندگیش بیشتر از مار و عقرب لذت ببرد، که او هم نکاح دارد، این هم نکاح دارن، او هم زاد و ولد دارد، این هم زاد و ولد دارن، او هم آسایش و تفریح دارد، این هم آسایش و تفریح دارد. هیچ راهی برای اثبات این که حالا طاووس بهتر از عقرب زندگی میکند که نیست. مشکل این است. خب اگر کسی حالا مار شد، عقرب شد، یا گاو و گوسفند شد، کل انعام برهم ازل شد، هر کاری که انجام میدهد جزء لوازم این کار است و آثار همین طبیعت جوهری است این سورا، و آثار و عوارض و لوازم هر طبیعتی ملایم و گوارا برای اون طبیعت است این کبرا. لذا هر کاری که ما رو عقرب میکنن کیف میکنن، ولوس تولید سم باشد. حالا راه اثبات عذاب میشه مشکل، اما اگر نه یه راه فوقانی را انسان طی کرد که اینا که درنده خویان حد که حیثیت این اون رو به عهده دارن، اینا مار میشوند اما با مارهای دیگر فرق دارن. اینا انسانون حیتون، اینا انسان میشه نوع متوسط. چون انسان میشه نوع متوسط این حیه میشه نوع آخر، انسانیتش محفوظ. چون انسانیتش محفوظه اون لهم غروبون که او استفاده نکرد لا یفقهون بها محفوظه، اون سمعی که استفاده نکرد محفوظه، اون بصری که استفاده نکرد محفوظه. الان اینها هست. وقتی که اینها هستن با مار و عقرب دیگه فرق میکنن. مار ظاهرش مار است، باطنش مار است. جوهرون حساس نام متحرکون بر ارادت حیتون همین. اگر انسان از انسان سوال بکنن که این حیه ماهیه، میگیم جوهر و نام حساس و متحرکون بر ارادته لداغون. خب اما اگه سوال بکنن این انسان حتی که به صورت مار در آمده اولای کردن آن برهم ازل ماهوه، میگیم انسان از هم بالا شروع میکنیم، جوهر و جسم و نام حساس و متحرکون بر ارادته ناطقون حیتون، یعنی همه اون سرمایه ها را دارد، منتها اون سرمایه ها را مجبور است در راه نیش دادن به کار برد، لذا دادش بلنده، عذاب میبینه، چون اون فطرت که از بین نرفت، انسانیت که از بین نرفت. این نیش زدنها با اون حیات حیوانی او هماهنگ است، با انسانی او هماهنگ نیست، لذا عذاب. و قرآن نمیفرماد که اینها اون سرمایه ها را از دست دادن، چون فرماد لا تبدیل لخلق الله، اما فرماد اون سرمایه ها همکنون هستند و مظلومن، مورد بهره برداری نیستند. خب خیلی فرق است بین این که بفرماید اینا قلب ندارن، یا قلبی که ما اونها دادیم را از بین بردن، یا این که بفرماید نه قلب دارن، همکنون هم دارن، اما از این بهره نمیبرن. خب پس در بعد مثبت اون آیات ما لم ينزل عليكم سلطانا است، در بعد منفی هم همین این کریمه 179 سوره مبارکه اعراف است که فرمود اینا همه سرمایه ها رو دارن. حالا اگر اهل برهان نبودن، بالاخره اهل نقل هم باشن، گوش بدن ببینن اولیاء الهی چی میگن، بنا گوش دادیم ما، سم دارن، اذن دارن، ولی گوش نمیدن. بخوان حرفای اونها رو بخونند و مطالعه کنن، چشم دارن ولی بهره نمیبرن. خب همین ها کامل میشه دیگه. بالاخره غالب مردم اگر کامل بشن، الان شما ببینید اکثری مردم مشکل برهان و استدلال دارن، اکثری مردم بالاخره اون توفیق رو ندارن، اون قدرت ندارن، اون فرصت ندارن که از معارف الهی بهره برن، برهانی فکر بکنن. اون روز این چنین میشود. بالاخره هر کدام باشد، ظاهر قرآن او رو هم میتواند رو مبنای این هم حرف نهایی خودش بزنن. یعنی اگر هم ثابت شد که انسان نوع متوسط است و نوع اخیر نیست، بر اساس حرکت جوهری انسان دارد سیر میکند و این تعبیر قرآن مجاز نیست، سب و لعن نیست، واقعا یه دهیوان میشوند، کون و غردت خاصین از این سنخ است، فتعتون افواجا که فریقا از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن، ادی به صورت حیوان در میان حق است، اما این چی نیست یه ادی به صورت بوزینه در میان بشن بوزینه. وقت اینا انسانون غردون، رضا عذاب میبینن، میفهمن که بوزینه شدن، به خجالت میشن. مسئله جنون هم همینطوره. حالا این طور نیست که رباخار اگر در قیامت دیوانه محشور شد عذاب نبینه. خب دیوانه چه عذابی دارد؟ این همه دیوانهایی که تو تیمارستانن مگر عذاب میبینن؟ عذاب مال آدمی به فهم است. کسی که نفهمد کار خلاف میکنه چه عذابی میبینن؟ یا آدم فهیم اگه حرفی زده که مناسب نبود، میبینی شرمنده میشه، عرق میکنه، خجالت میکشه، فوراً از مجلس بیرون میره که من چرا این حرف زدم. خب حالا آدم دیوانه اگر یه حرفی بزنه که منطقی نباشه، خجالت میکشه، معذب نیست. این که در باره رباخارا فرمود به این که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا، اینا مخبتانه قیام میکنن، یعنی مجنون محضن. خب مجنون محض که معذب نیست، یا نه عاقلون مجنونون، میفهمند که دیوانه ان، پس این چیزی در دنیا نمونه نداره و عذابشون شروع میشه. هم در جنون این طوره و هم در حیوانیت این طوره. میگن این انسان نوع متوسط است، تحته انواع اون اربعه، زیر مجموعه اون انواع چهارگانه اصناف اون عدیده. این یا به سمت حیوانیت و شهوت‌های حیوانی حرکت میکنه، در سطح بهیم‌ها بودن حرکت میکنه، میشه حیوان بهیمی، یا درندخویی و راهزنی و کشتار حرکت میکنه، میشود سبو، یا نه در سیاست بازی‌ها و به هم زدن‌ها و نقشه کشیدن‌ها و اینها میشه شیطان، یا انشالله در راه فرشته خویی حرکت میکند میشد ملک، انسان ملکون، نه که حالا اگر ملک شد دیگه جسم نیست، نه جسم است. یه بیان خوبی مرحوم حسین نورالدین رضوان الله در همون اوائل جلد دوم تفسیر القرآن و العقل دارن در ذیل امون سوره مبارکه انعام، بخشی که منکرین نبوت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگفتن که اگر نبوت حقه اون نبی باید فرشته باشد. ایشون چون این کتاب را تو همون جبهه و جنگ نوشته، خودش میفرما به این که تنها کسی که در این سفر ملازم من بود پسر من بود و تنها کتابی هم که دست من بود معالم بود که برای پسرم درس میگفتم و هیچ چی نداشتم، فقط در خدمت قرآن کریم بودم. به این رو حافظه فراوانی بداشتن این دو سجل تفسیر تو جبهه جنگ بین‌المللی نوشتن. در اونجا میگن به این که اینا حرفشون اینه که اون پیغمبر باید فرشته باشد. خب برای این فرشته است دیگه، الان خود وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم ملکون منتا انسان ملکون، ظاهرش انسان است باطنش ملک است. اینطور نیست که حالا داره یه تجرد محض باشد و جعکلو بیم شبر اسباق از دست بده. خب غرض آن است که اگر اون مبنا هم درست باشد، قرآن کریم حرف آخر را برای گفتن دارد. اگر کسی اون راه را نخواسته بکند، بازم قرآن کریم راهی را ارائه میکند که عذاب را تثبیت بکند. در چنین فضایی میفهمد به این که مسائل اخلاقیتون هم این باشد که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حالا جا دارد لذت می کند این حرف که خدا بگوید اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، در برابر قرآن حرف نزنی؟ یا نه این آیه فقط مال مجلس قرائت قرآن و ترهیم است؟ می فهمید آخه شما چه حرفی در برابر وحی دارید؟ هر چه باید بگویند ما گفتیم، این راه ماست. ببینید حرف های ما برهانی است یا نه، گوش بدید ببینید ما چی آوردیم برای شما. در برابر قرآن دیگه حرف نزنید. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. خب خیلی فرق است بین این که این آیه را انسان از بحث‌های تفسیری ببره مال مجلس تجوید قرآن یا مجلس ختم. فرمود این کتاب من آوردم و بهترین حرفی که الان برای گفتن دارید مسئله حکومت است و سیاست و میراث زمین. این زمین مال منه، یعنی ذات اقدس الله فرمود ان ارض لله، این یک یورثها من یشا، این دو من باید ایراث کنم و من این رو ملک شماها کردم که مستضعف و مؤمنی و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. حالا اون بخشای دیگه چون مطرح نیست در همین سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، میفهمد به این که من این آیات رو، یعنی این زمین رو برای شما مجهز کردم، شما با فراگیری این گونه از مسائل نگذارید در خانه شما بیگانگان راه پیدا کند، در خانه شما بیگانه راه پیدا نکند. آیه 128 همین سوره مبارکه اعراف این است که قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله، این یک یورثها من یشاء من عباده، این دو اون من عباد کیه؟ معیشه که ول عاقبت للمتقین، شما با مردان با تقوا هستید، باشید زمین رو به شما میدن. همین معنا را در آیه 137 بازگو کرده، فرمود به این که ما اونجا گفتیم که ان الارض لله یورثها من یشاء، بعض این که جریان پیروزی موسی کریم سلام الله علیه و به دریا افتادن آل فرعون رو تشریح کرد، فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، شرق و غرب اون فلات مصر را دادیم به اینا. و تمت کلمت ربک علی بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. خب فرمود ما چنین سرزمینی که خانه شما قرار دادیم، این سرزمین را ما به شماها واگذار بکنیم. آیه 137 هم همین است و 129 و 128 هم همین زمین را بازگو کرده. حالا اگر یه همچه دینی رو کسی عرضه کنه بر جهان کمونیست، یک مارکس انگلسی پیدا میشه که بگه دین افیون جامعه است. خب اگر موسی کریم است، اگر هارون سلام الله علیه ماست، اگر مبارزات پیگیر اینهاست نسبت به مصری که وقتی ایران خواست جشن 2500 سالش رو پشت سر بگذارد، نماینده رسمی مصر گفته که من از کشوری که جشن 6000 سالش را پشت سر گذاشت، به شما که در صورت در حال تدارک جشن 2500 سال ازی تبریک میگم. خب اون تمدن و اون سوابق درخشان مصر را قرآن کریم بازگو کرده، همه را اینا ریخت دریا. فرمود زمین خانه خداست و این صاحب خانه شما ها را دعوت کرده. شما اهل تقلید نباشید، اهل برهان باشید، اهل اعتماد به وحی باشید، اهل خذالعف و امر بالعرف و انر جاهین باشید. یه حرفی رو المرار نقل میکند که خیلی صحت و سقمش قابل عهده گرفتن نیست، بخشی به عهده ایشون وابسته است، ولی حرف الجمله بد نیست، نه بالجمله. ایشون میگد که اون دیانتهای برحمیه، اون که در هند است، برحما دارن، برحمن دارن، این دینای بودویسم، اینا بناشون بر تعذیب نفس و تحریم لذائذ دنیا و شکنجه‌های بدنی هم سرزالک است. اینا اول اینا آوردن، مسیحیت هم به دنبال اینا راه افتادن، رهبانیت را اختراع کردن، بدعت گذاری کردن که قرآن هم دارد که و رهبانیت تدعوها ما کتبنا علیه. بنای اونها بر تعذیب نفس است، اونقدر تندروی کردن که حتی در قیامت میگن سخن از لذت‌های جسمی مطرح نیست، هرچه هست معاذالله همون لذت‌های روحانی است، میشه معاد روحانی. پس اون حرف برهمیه از آغاز سخن، تقلید ترساها در وسط، سرانجام انکار معاد جسمانی از سوی سوم و حصر معاد در روحانی. اما قرآن در همین سوره مبارکه اعراف تمام این بحث ها را پشت سر گذاشته، فقط به این که هرگز چیزی را که به عنوان لذائذ دنیاست نه ما تحریم کردیم نه به شما اجازه میدیم که اینها را شما تحریم بکنید. قل من حرم زینت الله التي، این زینتی را که ذات اقدس اله از زمین برای همگان خارج کرده است که حرام کرده. بعض این که فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، او رو یه راهبر بود. بعد فرمود من حرم زینت الله التي اخرجها بکر الناس قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. فرمود اصلا اینها مال مردان الهی و مردان مؤمن است، در دنیا غیر مؤمنین سهیم هستند، لکن در آخرت هیچ سهمی از این گونه لذائذ برای غیر مؤمنین نیست. خب این حرف، این طرز تفکر که من حرم زینت الله التي اخرجها للناس و هی قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، این حرف میتواند جلوی آیه 31 به بعد سوره مبارکه اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا، منتها در حیات دنیا دیگران هم بالاخره بهره برن، خالصتا یوم القیامه، اینا که در دنیا مؤمنن بهره هایی از این زینت ها دارن، دیگران هم صحیحن، ولی خالصش در قیامت مال ایناست. کذالک نفسر آیات القوم یعلمون، منتها اون زشتی ها و گناه ها محرم است، انما حرم ربی الفواحش. خب اون تعذیب نفس را امضا نکرده، تزکیه نفس را امضا کرده. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن در اون رسالت البلاغه یا بحث های دیگر که این ریاضت مراتزی هند یه ریاضت آسانی است. خب اگه کسی برای اینکه گرفتار نگاه به نامحرم نشود دست به اختصاب زند، یک رنج یک ساعته است که بعد می شود خواجه. اما اگه کسی این ابزار میل به گناه را داشته باشد تا آخر عمر با این مبارزه کند و گناه نکند، اون هنر است. فرمود اینا به دنبال کار آسان می گردن، اونه که شارع مقدس آورد حفظ این نظام است از یک سو، و اون مجاهدت پیگیر و مداوم است از سوی دیگر. خسی شدن که کمال نیست، به قول المؤمنین عمل کردن در طول عمر کمال است. این بیانات نورانی سید استاد مرحوم علامه دوست. خب میفهمد به این که تعذیب نفس برای چی؟ تزکیه مهم است، نه تعذیب نفس. بالاخره شما از این نعم استفاده نکردی، حیوانات استفاده میکنن. اینطور نیست که سیب و گلابی رو ما بریم آسمون که شما نخوردی دیر حیوان بخور، ولی حلالش مال شما. تعذیب نفس این روا نیست. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي اخرج. اینو برای شما خلق کرده اصولا. این گلها رو شما نبویدی، زنبور عسل میبوید. از عسل زنبور عسل شما استفاده نکردی، اون کفتار استفاده میکند. خب این الاخره میرود رو کوها و رو سنگا و ما یعرشون و جبال و اون خرسا میان میخورن. اینطور نیست که حالا ما جلوی زنبور عسل بگیریم بگیم شما عسل من نکردی که. عسل حلال تهیه کن، میل کن، این ضرر ندارد. اما بگذار از در جانت جز طیب و طاهر نگذرد. این مهم است. خب پس راه تهذیب نفس بازه، راه تزکیه هم بازه. اون تعذیب نفس را تحریم کرده، تزکیه نفس را ایجاب کرده. نه راه برحمیه درست است، نه رهبانیت. هم رهبانیت اومدی الجهاد فی سبیل الله، این هست. نه سرانجام انکار معاد جسمانی تام است. هم مسئله دنیا تأمین است، هم مسئله آخره. والحمدلله.